بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که بعد از این که تعریف شبهه غیر محصوره روشن شد و قبل از این که حکم او رو بررسی بکنیم، چهار مطلب رو لازم دیدیم که تذکر بدیم و اشاره بکنیم. یک مطلب مطلبی بود که از مرحوم آقای خویی دیروز نقل کردیم و مطلب دوم مطلب مرحوم محقق حائری قدس سر رو و اشکالی که مرحوم حائری داشتن و جوابی که امام فرموده بودن، که این هم در بحث دیروز مطرح شد. مطلب سوم این است که مرحوم محقق عراقی و مرحوم اصفهانی هر دو یک اشکال مشترکی به اون نتیجه‌ای که مرحوم نالینی از ضابطی که برای شبهه غیر محصوره گرفتن وارد کردن. نالینی بعد از این که فرمود ملاک در شبهه غیر محصوره این است که اولا کثرت الاطراف درش باشه و ثانیا به حدی باشد که جمعش در مقام استعمال عادتاً ممکن نباشه. بعد فرمود خب از همین تعریف حکم شبهه غیر محصوره روشن میشه و حکمش این است که خب حالایی که مکلف قدرت بر جمع در مقام استعمال رو نداره، عادتاً این عدم تمکن عادی از ارتکاب جمیع الاطراف خود همین معناش این است که این قدرت بر مخالفت قطعیه نداره. و حالایی که قدرت بر مخالفت قطعیه نداره، اینجا مخالفت قطعیه حرام نیست، چون مخالفت قطعیه زمانی حرامه که این قدرت بر او داشته باشه. با این تعریفی که ما برای غیر محصور ذکر کردیم، این الان قدرت بر مخالفت قطعیه نداره. وقتی قدرت نداشت مخالفت قطعیه حرام نیست. و بعد چون نائینی معتقد بود که وجوب موافقت قطعیه متفرع بر حرمت مخالفت قطعیه است، یعنی ایشون معتقد است هر جا مخالفت قطعیه حرام شد موافقت قطعیه واجب میشه، اما اگر در یک جا مخالفت قطعیه حرمت نداشت موافقت قطعیه هم واجب نیست. مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی بر این نتیجه، یعنی علاوه بر اشکالاتی که بر اصل ضابطه داشتن، بر همین نتیجه هم یک اشکالی دارن و اون اشکال این است که میگوین اون چه که غیر مقدوره علم به مخالفته، اما خود مخالفت این تکلیف معلوم در ما نحن فی که امکان داره. علم به مخالفت این متفرع بر این است که همه اینها رو مرتکب بشید. یعنی اگر آمد همه این اطراف غیر محصوره را مرتکب شد، علم پیدا میکند به مخالفت. و چون شما فرض کردید که تمکن عادی از ارتکاب همه ندارد، پس علم به مخالفت این ممکن نیست. اونی که تمکن از اون نیست و اونچه که غیر مقدوره، علم به مخالفته. اما خود مخالفت تکلیف ممکنه، برای اینکه فرض ما در جاییست که هر ظرفی را قدرت بر ارتکابش داره، هر ظرفی فی نفسه با قطع نظر از ظرف دیگر قدرت بر ارتکابش داره. و اون چه که محور برای عقاب هست خود مخالفته، نه علم به مخالفت. و مخالفت مقدوره، برای اینکه فرض ما این است که هر ظرفی فی نفسه با قطع نظر از ظرف دیگر، مفروض ما این است که این امکان داره ارتکابش. اگه امکان داره ارتکابش و خود اینم نجس باشه، فبحسب الواقع این مخالفت محقق شده. لذا هر دو این اشکال رو دارن، که البته این اشکال بعدن در کلمات امام رضوان الله علیه به یک بیان دیگری نسبت به مرحوم نائینی ذکر شده. اما اصل اشکال و اساس اشکال همینه که اون چه که امکان ندارد عادتا علم به مخالفت است، اما خود مخالفت ممکنه. و اون چه که محور و ملاک خود مخالفته، نه علم به مخالفت. یعنی اگر در یک جا یک تکلیفی مخالفت خود اون تکلیف مقدور نباشه، اون تکلیف جعل نمیشه، قابلیت جعل نداره. اما اگر در یک جای یه تکلیفی اگر جعل بشه، علم مخالفت داره مکلف امکان نداره، خب نداشته باشه. علم به مخالفت شرط برای صحت تکلیف نیست. اون چه که ملاک در صحت تکلیفه، خود تحقق مخالفت و موافقت با خود تکلیفه، و این ممکنه. این اشکال رو این دو بزرگوار بر مرحوم محقق نائینی ذکر کردن. صاحب کتاب منتقا بر این اشکال جواب دادن. البته قبل از اینکه باز این اشکال رو ذکر بکنیم، باز مرحوم عراقی یه نقضی هم بر مرحوم نائینی کرده و اون نقض به شبهه محصور است. به نائینی فرموده که خب حالا اگر کسی در شبهه محصوره تمکن از ارتکاب همه اطراف پیدا نکرد، مثال این است که 10 ظرف آب هست اینجا، علم اجمالی داره به اینکه یکی از اینا نجسه و این آدم هم انقدر معدش ضعیفه که فقط قدرت داره یکی از این ظرفهای آب رو بخوره، تمکن از ارتکاب همش نداره. خب شما مرحوم نائینی میگید چون تمکن از ارتکاب همه ندارد، پس اینجا مخالفت قطعیه حرام نیست، در حالی که ملتزم به این معنا نمیشید. شما همینجا بگید مخالفت قطعیه جعل شده از حرمتش برای این آدم، در این شبهه محصوره. عرض کردم که کلام نائینی رو نقض میکنه مرحوم محقق عراقی به شبهه محصوره. خب در این شبهه محصوره فرض کردیم تمکن از ارتکاب همه اطراف نداره، فقط یه ظرف یا دو تا ظرف رو میتونه استعمال بکنه. در حالی که مسلم خود شما قبول دارید در اینجا مخالفت قطعیه چیه؟ حرامه. خب این مطلب این بزرگان. صاحب کتاب منتقا چرا؟ در کلام ناینی یا اصفهانی؟
در کلام اصفهانی که داره ایراد وارد میکنه. علم مخالفت یک نیراد نیست. علم مخالفت کدوم تکلیف؟ تکلیفی که علم معلوم به علم الازمانی فلمه. این داره که میگه مخالفت ملاکه منظورش نیست که مخالفت با این تکلیفی که حاصل از علم الازمانی شد که با یه دونشی که من متکل شده مخالفت کرد.
ببینید شما مخواهید دفاع از ناینی کنید و اصفهانی؟ چرا؟ ببینید آخه ما اینا دارن به ناینی اشکال میکنن. ناینی اشکال حرفش چیه؟ ناینی حرفش این است که اینجایی که اطراف به حدی زیاده که تمکن عادی از ارتکاب همه اطراف نیست، خب میگه حالایی که قدرت عادتاً بر ارتکاب همه نیست، نتیجه رو چی میگیره؟ میگه پس مخالفت قطعی حرام نیست، برای اینکه قدرت نداره. اشکال این دو نفر این است که چی غیر مقدوره؟ آیا خود مخالفت با همون تکلیف همون نجسی که بین این هاست، آیا مخالفت با اون تکلیف اجتنب عن النجس، آیا خود این مخالفت غیر مقدوره؟ اینا میگن خودش غیر مقدور نیست، برای اینکه فرض ما این است که هر ظرفی مکلف تمکن از استعمالش رو داره، اگر یکی از اینا اون نجس باشه مخالفت واقع شده.
بازم مخالفت احتمالش.
بله؟
چون دیگر نمیده که مخالفت.
میدونن. نه.
اون مخالفت ها.
نه بالاخره حالا خیلی خوب حالا عرض میکنم ها. این مخاهمه حرف هم حالا در جواب صاحب منتقا در همینه. که حالا اینجا این فرمای شما درسته. ببینید اینا میگن آقا اونچه که مقدور نیست علم به مخالفته، اما خود مخالفت مقدوره. حرف صاحب منتقام اساسش همینه. ایشون میگن شما ما در باب علم اجمالی دو تا مبنا داشتیم، داریم اشکال صاحب منتقا به این کلام عراقی و اصفهانی رو عرض میکنیم. در علم اجمالی دو تا مبنا بود. یه مبنا این که علم اجمالی علت تام است برای منجزیت. برای منجزیت یعنی علم اجمالی علت است، هم برای حرمت مخالفت قطعیه هم وجوب موافقت قطعیه. اون وقت اگر در ذهن شریفتون باشه ما وقتی این بحث‌های علیت و اقتضا رو مطرح می‌کردیم، یکی از ثمرات علیت و اقتضا همینه. رو قول به علیت می‌گفتیم حتی مخالفت احتمالی هم جایز نیست. مثلا حالا باز تعبیر دیگه بکنیم، گاهی اوقات میگفتن که آقا نتیجه قول به علیت است که مخالفت قطعی حرامه، اما ممکن موافقت قطعی واجب نباشه. این یادآوری بشه مطالبی که اول سال یه مقداری ذکر کردیم و بحث مفصلی درش داشتیم. روی قول به علیت هم مخالفت قطعی حرام است هم موافقت قطعی واجبه. روی قول به اقتضا مخالفت قطعی حرامه اما موافقت قطعی واجب نیست. اگر موافقت قطعی واجب نشود یعنی مخالفت احتمالی اشکالی نداره. کسانی که قائل به اقتضا هستن در علم اجمالی میگن علم اجمالی مقتضی است، چون ممکنه باز یه وقت در امتحان از شما سوال کنن آقا فرق بین علیت و اقتضا چیه؟ اگر بگیم علم اجمالی علت است یا بگیم علم اجمالی مقتضی برای تنجزه، باید بفرمایید آقا اگر گفتیم علم اجمالی علت برای تنجزه یعنی هم مخالفت قطعی حرامه هم موافقت قطعی واجبه. این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که مخالفت قطعی حرام موافقت قطعی واجب یعنی مخالفت احتمالی هم جایز نیست. اگر گفتیم علم اجمالی مقتضیه، مقتضی یعنی فقط تا نیمه راه میام، مخالفت قطعی حق نداری بکنیم. اگر گفتیم مقتضیه یعنی این دو تا ظرف که علم اجمالی داری یکی از اینها نجسه، هر دو را نمیتونی مرتکب بشی. اما موافقت قطعی واجب نیست، یکی از اینها اگر مرتکب شدی اشکالی نداره، مخالفت احتمالی مانعی نداره. صاحب کتاب منتقا میگوید که این اشکال شما به ناینی روی فرض اول و مبنای علیت تمام. روی مبنای علیت وقتی گفتیم علم اجمالی علتون تامه برای تنجز، میگیم آقا حتی مخالفت احتمالی هم جایز نیست نسبت به هر ظرفی فی حد نفسه قدرت بر ارتکاب داره، پس مخالفت مقدوره، پس حتی مخالفت احتمالی هم جایز نیست. اما اگر قائل به اقتضا شدیم این اشکال دیگه وارد نیست. و بعد ایشون می‌فرماد شما دو بزرگوار هم مرحوم عراقی هم مرحوم اصفهانی فراموش کردید که مرحوم ناینی از اقتضایی هاست. مرحوم ناینی علم اجمالی رو مقتضی میداند اما علت تامه نمیدونه. یادتون هست که مرحوم آخوند علت میدونه یا مقتضی؟ بله؟ احسنتون، هر دو رو آخوند قائل شده. یعنی آخوند در حاشیه رسائل عرض میکنم اقتضاییه، در کفایه علت تامهیه. دو قول آخون داره. علاوه مطالبش قبلا هم بیان کردیم. حالا اینجا ایشون میفرماید که این روی مبنای علیت و اقتضاست. بفرمایید. روی مبنای
که علت تامه باشه دیگه فرقی هستش که شبه محصوله باشه یا غیر محصوله؟
بله بله، اونایی که میگن علت تامه است بعدن دلیل میارن که این فقط علیت تامه داره در شبهه محصوله، در شبهه غیر محصوله اصلا اقتضام نداره. خب چرا؟ اون چه گفتیم ابتلا رو، یعنی همین که در معرضی ببینید یه وقت میگیم آقا این ظرف معین مشخصی که این خصوصیات رو داره باید بخوره، خب این به قول وقت نتیجه شده بقیه ضرور از محل اطلاعش خارجه. اما این میگه آقا این آب میخواد، میتونه این دو تا ظرف اول رو برداره، میتونه دو تا ظرف آخر رو برداره، میتونه دو تا ظرف وسط رو برداره، همش در دایره اطلاع.
این طرف معین مبتلا بهش باشه؟
نه، در عدم ابتلا این است که اون طرفی که بگیم مبتلا بهش نیست، بگیم اصلا در معرض ابتلاش هم واقع نمیشه. این هست. اما اینجا همه در معرض ابتلاش دیگه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم هم میخوایم باز اشاره کنیم به کلام از اون آخون. بله، اشکال نقضی وارده مرحوم ناینی، اشکال نقضی عراقی هم مرحوم ناینی وارده، ولی دو خود صاحب منتقه رو جواب نداده عادتا دیگه. بله، حالا اگه در یه شبهه محصوله بیاد که ده تا ظرف و عادتا این ده تا ظرف کسی نمیتونه بخوره، نه چرا محصوره هست؟ نه چرا؟ من محصوره هست. حالا ما مثال رو آوریم در اون مثال مریض که خود روشندر باشه، ولا ده تا الان شما ده تا نوشابه خانواده امروز که هست عادتا کسی میتونه ده تا رو با هم بخوره؟ حالا میشه تدریجی باز، باز میشه تدریجی. اگه علم اجمالی داشته باشیم یکی از ایران نجسه، نه باید فقط گفت این مثالش خیلی کم واقع میشه، این نقضی که مرحوم عراقی ذکر خیلی کم واقع میشه. آه چی آقا؟ خب بله، ولی لازم نیست طبق مبنای علیت، لازم نیست ما علم مخالفت پیدا کنیم. طبق مبنای علیت احتمال مخالفت هم مضره. نه دیگه، اشکال نیست دیگه، اصلا کلام صاحب منتقا همینه، اصلا کلام صاحب منتقا همینه. یعنی طبق مبنای علیت کلام عراقی صحیحه. چرا؟ چرا؟
مخالفت مخالفت
نیست. بله.
مخالفت احتمالی مخالفت
هست. شما وقتی یه طرف انجام نه این که فرق نه اینو اشتباه نکنید، بین علیت و اقتضا در این فرقی نیست که شما اگر یه طرف انجام بدید هیچ کنیم که علم مخالفت پیدا میکنید. نه جایز نیست. نه ببینید، بین این که بگیم مخالفت، حالا بین این که بگیم مخالفت احتمالی جایز نیست و بین این که بگیم علم مخالفت پیدا کنه که ملازمه نیست. ما میگیم شارع مثل احتیاط، مثل وجوبه. وقتی میگیم احتیاط واجبه، یعنی شما باید از همه اینا اجتناب بکنید. حالا که باید از همه اینا اجتناب پیدا کنید، اگر یکی رو مرتکب شدید، الان علم مخالفت پیدا میکنی با اون تکلیف ها، نه با تکلیف وجوب احتیاط، با اون تکلیف واقعی که اجتناب عن النجس هست، علم مخالفت با اون پیدا کردی؟ ولی خیلی خوب، بعد با تکلیف فحتت و وجوب احتیاط مخالفت کردید شما. اونم یک تکلیف نفسی که نیست، تکلیف طریقی، اون مخالفتش معلوم نیست عقاب داشته باشه. آخرین مطلب میخوایم اشاره کنیم به فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند اگر یادتون باشه در اول این بحث علم اجمالی آمدن یه تقسیمی رو ذکر کردن، فرمودن حکم فعلی بر دو قسمه، یکی فعلی من جمیع الجهات، یکی فعلی من بعض الجهات. که از حکم فعلی من جمیع الجهات که ما بحث مفصلی داشتیم که مراد آخون چیه از این فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات. اون چی که مشهور بیان کرده بودن این است که اگر در یک جایی غرض مولا تام و اونقدر مهمه که مولا میخواد این غرض در عالم خارج محقق بشود ولو مکلف علم به تکلیف هم پیدا نکنه. اینقدر این غرض برای مهمه که مکلف اگر احتمالش هم داد باز باید انجام بده. در مقابل این که فعلی من بعد الجهاد، فعلی من بعد الجهاد این بود که لو علم به المکلف لتنجز علی، اگر مکلف علم پیدا بکنه مولا مفاد این غرض محقق بشه، اگر علم پیدا نکرد این غرض برای مولا مهم نیست خیلی. خب این تقسیم رو مرحوم آخون ذکر کردن و بعد فرمودن بنا بر این تقسیم، بنا ان علی ذلک، فرق بین شبهه محصور و غیر محصور نیست. ملاک این است که این تکلیف معلوم بالاجماع اگر فعلی من جمیع جهات شد باید عقل میگه باید اجتناب کرد، حتی اونجایی که علم وجود نداره احتمالش هم میده. اما اگر فعلی من بعض الجهات شد به طوری که لو علم به المکلف لتنجز علی، اینجا اگه علم پیدا نکنه تکلیفی وجود نداره، فعلیتی اصلا نیست. آخوند از این راه آمد فرمود بین شبهه محصوره و غیر محصوره فرقی نیست و ما اصل تقسیم آخوند رو منکر شدیم، گفتیم اساسا این تقسیم رو ما نمیتونیم بپذیریم و اینجا فقط میخواستیم اشاره کنیم که آخوند که منکر فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره است روی همین تقسیمیست که آمدن بیان کردن. قبل از مرحوم آخوند قبلا در ذهن من این بود که این اول کسی که فرق نگذاشته بین شبهه محصوره و غیر محصوره مرحوم آخونده، اما صاحب کتاب مدارک در شرح شرایع ایشون هم در اونجا قائل است که فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست. یه تصحیح هم بکنیم، آقای آزادمنش تذکر دادن ما یه روزی گفتیم کتاب الاصول فی علم الاصول حاشیه مرحوم ایروانی بر کفایه است، نه همونطور که ایشون تذکر دادن مرحوم ایروانی یه حاشیه بر کفایه داره به نام نهایت و نهایه، یه اصول دیگه هم دارن که اینا دو جزئه که در یک جلد چاپ شده همین اواخر این چند ساله اخیر به نام اصول فی علم الاصول که خودش یک اصول مستقلیه مرحوم ایروانی نوشته و حتما هم آقایون ببینن که مطالب خیلی خوبی داره. الان صاحب مدارک مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام جلد سوم صفحه 252 و 253 ایشون هم بفراد ولدی یفتدیه نظر عدم الفرق بین المحصور و غیره، صاحب شرایع فرق میگذاره بین محصور و غیر محصور که یه روز هم عبارت صاحب شرایع رو خوندیم، اما ایشون هم میگه فرقی وجود نداره. خب پس قبل از آخوندم صاحب مداره گفته حالا خودتونم یه فرقی کنید ببینید کسانی که باز بین محصور و غیر محصور فرق نمیگذارن کیا هستن. حالا بعد از این چهار مطلب وارد ادله میخواییم بشیم، چه دلیلی داریم و کسانی که میگویند در شبهه غیر محصور اجتناب واجب نیست چه دلیل دارند؟ اولا باز این نکته رو عرض بکنم، هر کسی که قائل میشه به این که در شبهه غیر محصوره، حالا خواستید اینم به عنوان مطلب پنجم اون مطالب قبلی اضافه کنید، هر کسی که در شبهه غیر محصوره قائل به عدم وجوب اجتناب میشه این باید حجیت علم رو دیگه ذاتی ندونه. اونایی که میگن علم حجیت ذاتی داره و فرقی هم بین علم تفصیلی و علم اجمالی نمیگذارن، وقتی علم حجیت داره چه فرقی میکنه که آدم علم داشته باشه که در میان یکی از این دو تا ظرف نجاست وجود داره یا در میان این هزار تا؟ العلم حجتون به قول خودشون ذاتن. ولی خب ما اگر آقایونی که در بحث اوائل بحث قطع بودن یادشون باشه که ما انکار کردیم حجیت ذاتی برای علم رو، گفتیم قطع حجیت ذاتی نداره. اونایی که میگن قطع حجیت ذاتی داره مثل خود شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، و وقتی میگه قطع حجیت ذاتی داره چطور میاد شبهه غیر محصوله میگید علم اجمالی در اونجا اثری نداره و وجوب اجتناب نداره؟ این قابل جمع نیست. خب حالا اینایی که میگن در شبهه غیر محصوله اجتناب واجب نیست، اینا چند دلیل اقامه کردن. دلیل اول، کسانی مثل شیخ انصاری میگن آقا چون معنا کردیم غیر محصوله رو، میگیم اینقدر احتمال تکلیف داره ضعیفه که دیگه عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن. وقتی عقلا اعتنا نکردن یعنی وجوب امتثال نداره، لزوم امتثال نداره. خب این بیان شیخ فقط مواجهه با همون اشکالی است که از مرحوم محقق قائری ما بیان کردیم و عرض کردیم دیروز اون جوابی که امام به مرحوم قائری دادن برای ما قانع کننده نیست و نمیتونیم اون جواب رو بپذیریم، که ما از یه طرف اشکال قائری این بود، از یک طرف میگیم علم داریم به وجود تکلیف میان این هزار ضعف، از یه طرف میگه آقا در هر ضعفی احتمال تکلیف ضعیفه، یعنی در هر تک ضعفی اطمینان به عدمش ما داریم. بین این دوتا ملازمه است دیگه. وقتی میگیم آقا این احتمال تکلیف در این ضعف ضعیفه است، یعنی اطمینان به عدمش داریم. خب بین اطمینان به عدم و علم به وجود کیفه این دوتا یجتمعان؟ این اشکال مرحوم قائری بودیم اشکال خوبیه و اون جوابی که دیروز عرض کردیم امام فرمودن جواب تام نیست. در همه شید نه، در یه دونه معین، در همه شید. اصلا شما در شبهه غیر محصوره در هر کدام لکس رد الاطراف احتمال ضعیف، بله بله، نتیجه شده در هر کدام اطمینان به عدمه. نه تو یکی اگر باشه با صرف نظر از بقیه درست، اما اگه تو اون دیگری هم با صرف نظر از بقیه، تو اون سومی هم با صرف نظر از بقیه، یعنی نتیجه شده که تو همه، تو هر کدام با صرف نظر از بقیه اطمینان به عدم وجود داره. نمیشه. دیروز افشردیم این رو بحث ویروسش نداشتی زارم عرض کردیم دیروز. این حالا دلیل اول عرض میکنم که این ادله رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و دنبال میکنیم و صلی الله علیه و محمد.